رو تو ذهنتون داشته باشید، بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه های رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. به ساعت 1 بامداد رسیدیم. برنامه صوفیا در این لحظه تقدیم به شما عزیزان شنونده میشه.
ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان با همه شوخی مقیم پرده های راز شد.
بنابراین تمام داستان ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک نمیشه. همون که ارسطو تعبیر میکنه به این که صورت جهت وحدت شیعه، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطویر و مقایسه و هماهنگی. بله، ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میذاره. این خیلی مهمه.
تا وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزش هم واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن. هر چی بیشتر فکر کنی، هر چی بیشتر سوال کنی، هر چی بیشتر برات شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
دیده ای نیست نبیند رخ زیبای تو را، دیده ای نیست نبیند رخ زیبای تو را، نیست گوشی که همی نشنود آوای تو را، هیچ دستی نشود جز بر خان تو دراز، هیچ دستی نشود جز بر خان تو دراز، کس نجوید به جهان جز اثر پای تو را. رهرو عشقم و از خرقه و مسند بیزار، رهرو عشقم و از خرقه و مسند بیزار، به دو عالم ندهم روی دلارای تو را. قامت سرو قدان را به پشیزی نخرند، قامت سرو قدان را به پشیزی نخرند، آن که در خواب ببیند قد رعنای تو را. به کجا روی نماید که تو عشق قبله نه ای، به کجا روی نماید که تو اش قبله نه ای، آن که جوید به حرم منزل و مأوای تو را. همه جا منزل عشق است که یارم همه جاست، همه جا منزل عشق است که یارم همه جاست، کوردل آن که نیابد به جهان جای تو را. دکه علم و خرد بست در عشق گشود، دکه علم و خرد بست در عشق گشود، آن که می داشت به سر علت سودای تو را. بشکنم این قلم و پاره کنم این دفتر، بشکنم این قلم و پاره کنم این دفتر، نتوان شرح کنم جلوه والای تو را.
ای که همه نگاه من خورده گره به روی تو، ای که همه نگاه من خورده گره به روی تو، تا نرود نفس تن پا نکشم ز کوی تو، تا نرود نفس تن پا نکشم ز کوی تو. گرچه به شعله می کشی قلب مرا دش بند، بر دو جهان می دهم یک سر تار موی تو، بر دو جهان می دهم یک سر تار. مستی هر نگاه تو به ز شراب و جام می، مستی هر نگاه تو به ز شراب و جام می، که ز سرم برون شد یک نفس آرزوی تو، که ز سرم نفس آرزوی تو. در قفس خیال تو، قفس خیال تو تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی.
سلام به شما شنوندگان فرهیخته برنامه وزین صوفیا، سالگرد ارتحال آیت الله العظما شهابادی، استاد بدیع و بی‌نظیر عرفان در زمانه کنونی ما و در زمانه کهن ما، آنکه حضرت امام رحمت الله در محضر او آموزش عرفانی دید و فیلسوف فطرت نام دارد. امشب با برنامه صوفیا در خدمت شما گرامیان هستیم. 301035 شماره پیامکی ماست و از طریق سایت رادیو گفتگو هم در باکس برنامه صوفیا می توانید همین حالا دیدگاه و نظرات و پرسش های خودتون رو مطرح کنید و در این برنامه زنده در خدمت شما گرامیان باشیم. سخنان آیت الله اخوان صدر رو در درنگ کوتاه پیرامون آیت الله شهابادی میشنویم و مهمانان عزیز رو دعوت کردم، قدم رنجه کردند و دعوت من رو از طریق خط تلفن و حضور در استودیو پذیرفتند. در خدمتشون هستیم، همراه ما بمانید. Yeah.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. فلعنت علی اعدائهم اجمعین. فی الواقع بنده خیلی کوچکترم از اون که بخوام در مورد مرحوم آیت الله شاه آبادی صحبت کنم. ما اگر چنانچه که هیچ کلامی راجع به مرحوم آیت الله شاه آبادی نداشتیم مگر اون چیزی که مرحوم امام فرمودن، این کفایت میکرد که فرمودن من در همه عمرم روحی به لطافت مرحوم شاه آبادی ندیدم. باز در جای دیگه در شهادت مرحوم آقای حاجا مهدی شاه آبادی رضوان الله تعالی علیه حجت الاسلام و المسلمین آقای بل حاجا مهدی، امام فرمودن که پدر ایشون به گردن من حق عظیمی داشت که من از بیان اون حق عاجزم. و اگر شما ببینید در سوره حمدشون مرحوم امام چند جا از آقای شاه آبادی نقل داره. به محضر شریفتون عارضم که مرحوم آیت الله شاه آبادی یک فقیه کامل بودن، یعنی نه این که حالا در فقه درشون دیگه کمی و کاستی بود به نسبت معاصرینشون و اینها، به گونه ای که مرحوم آیت الله آقای آمضا مهدی، بله آیت الله آقای عارضم محضرتون که آمضا محمد تقی میرزای دوم، ایشون در بسیاری از احتیاطات به آقای شاه آبادی ارجاع میدادن و یه موقعی مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه میخواستن بفرمان که روحانی سیاسی هم ملا هست، چون یه شهرتی بود بعضی ها میگفتن که آخوند سیاسی ملا نیست. امام برای اینکه بفرمان این کلام غلطه فرمودن که مشایخ ما میفرمودن که خارج آقای آمضا محمد تقی 5 ساعت طول میکشیده. این رو یعنی شأنیت آمضا محمد تقی یه همچه شأنیتیه که خارج ایشون 5 ساعت طول میکشید، اونم با اون ورعی که مرحوم آقای آمضا محمد تقی بودن، ورعی که بود ایشون در خیلی از احتیاطات ارجاع داده بودن با آقای شاه آبادی. خیلی این خیلی مهمه، یعنی این دیگه معناش اینه که فل اعلم آقای شاه آبادی. لذالک خود آقای شاه آبادی هم به این شأن خودش وقوف داشت. مرحوم آقای سیاه رحمت الله علیه خودش به من میگفت، آقای سیاه که شاگردان مبرز آقای شاه آبادیه، حاج میرزا احمد هم جدیدن فوت کرد، خوبه شما یه صفحه هم به ایشون اختصاص بدین. ایشون کت شلواری بود و عالم بود و بزرگوار بود و حکیم بود و لغوی بود و اینها همین جدیدن فوت. آقای سیاه از شاگردان خصوصی آقای شاه آبادی بودن، با پدرم رفیق بودن، با هم میرفتن خدمت آقای شاه آبادی و اینا. میگفتن آقای شاه آبادی گاهی در مجالس خصوصیش ایشون میفرمود که حالا اون موقع که دیگران طلبه بودن من مجتهد بوده. نهاد فرمودی این طوری، یعنی خود ایشون به شأن خودش وقوف داشت، که چه شخصی خودش وقوف داشت به خودش.
خب در استودیو خدمت آقای دکتر بهاءالدین قهرمانی نژاد استاد تاریخ و معارف اسلامی هستیم و قدم رنجه کردند و دعوت من رو پذیرفتن. عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر قهرمانی نژاد، به برنامه صوفیا خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
ممنونم آقای دکتر. بحث رو با جناب عالی آغاز کنیم تا مهمانانمون رو هم کم کم به این جرگه بپیوندانیم. آیت الله شاه آبادی شخصیت مهمی است در روش و منش عرفانی در دوران معاصر ما، از حضرت امام رحمت الله گرفته، آیت الله مرشی نجفی، میرزا هاشم آملی و بسیار از بزرگان دیگر در مدرسه ایشون به طرق مختلف آموزش دیدند. کمی از زندگی نامی ایشون و شرایط زیستی ایشون برای ما صحبت بکنید. رشته جناب عالی رشته تاریخ است و میتوانیم استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین تراب مقدم الفدا و لعن اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین آمین رب العالمین. حضرت آیت الله عظما عاشق محمد علی شاه آبادی اصفهانی به یک بیانی، یعنی این رو که عرض میکنم به یک بیان، شاید بخوام حق مطلب رو خدمت شما ادا کنم.
بله.
واقعا یه وقت میگیم از علماء کم نظیر، یه وقت میگیم نه، در نوع خودش بی نظیر و بی بدیل بود.
چرا؟
دلیلش چیه؟ ببین ما نوع، حالا حضرت امام رضوان الله علیه خب یک شرایط به خصوص خودش رو داره.
دقیقا.
چون حضرت امام اصلا بالاخره این که حاکمیت اسلامی بعد از 14 قرن توسط ایشون احیا شد.
بله.
اون اصلا بحث دیگه است. اما این که عرض میکنم بی بدیل، تقاضا میکنم عنایت بفرمایید. ببینید ما تو این دوره فقها و علماء بزرگ در بینشون افرادی داریم که به صفت عرفان شهرت دارن.
بله.
تو همین قرنهای متمادی، حالا من نمیخوام خیلی قرنهای دوری رو برم، این قرونه از به حضور شما که اگر بخوایم قرون معاصر.
بله.
یعنی معمولا ما توی مورخین توی معاصر وقتی میگیم بین 150 سال تا 200 سال اخیر.
بله.
همون دوره رو بخوایم در نظر بگیریم، اگر یه شخصیتی معروف شده به عرفان، فقیه بوده، مفسر بوده، محدث بوده، همه اینا بوده، به عرفان معروف شده.
نکته مهمیه. بله.
بله. ببین اصلا خود این معروف شدن به عرفان در یک شخصیتی که مثلا تو فقه و توی اصول و اینا مبرز بوده، خودش یک چیز کم نظیره. اون وقت بی نظیر و بی بدیل بودن اینه بخوام عرض کنم، این که این شخصیت از دو نظر بی بدیل بود. یک، با عموم مردم ارتباط داشت. حتی مثلا امام رضوان الله علیه، خود امام توی خاطراتش هست میگه که من بهشون گفتم آقا، مثلا در ضمن حرفایی که با من میزد گفتم آقا با مردم عادی شما راجع این مباحث صحبت میکنید، این فکر نمیکنید که
سنگینه
سنگین و اینا. بعد میگفت که چون اون تعبیری که اون مخالفین فلسفه و عرفان در اون زمان داشتن، تعبیر بسیار خطرناکی که امام شکوه میکنه، بعد میگفت که به من گفت که روح الله بذار از این کفریات هم مردم بشنن. خب این تعبیر ببین، بس این یک بی بدیل بودنش، این که با مردم عادی ارتباط داشت. دومین بی بدیل بودنش آقای دکتر ادبی اینه که ایشون در اوج عرفان و معرفت، که حالا اون اوج بودنش رو بنده توی بخش آتی عرایزم میگم. بله. خدمتون و شواهد مثال آوردم اینجا مکتوب خدمتون تقدیم کنم، در اوج اون موضوع با طاغوت زمان میجنگه. مثلا ما برداشت ذهنیمون از شخصیتایی که مثلا اهل عرفان و اهل خلوت و اهل اینا بودن،
منفعل بودن و پای در دیوار کشیدن و انزواست،
انزوا و شاگرد پروری در انزواست. یعنی شما الان ببین، من میخوام بگم تبادر علامت حقیقت دیگه. میگن تبادر علامت حقیقته، یعنی شما یه لفظی که به کار میبرید از این لفظ اون چه که مردم میفهمن اینو بهش میگن تبادر، یعنی مبادرت میکند به ذهن. به ما اگر بگن که آها یک عارفه که در اوج درجات عرفان هستش، ذهن ما به شخصیت هایی میره که کاری به مسائل اجتماع ندارن. خیلی درسته که اینا نیرو تربیت میکنن، درسته انسان هایی تربیت، درست این جای خودش، ولی شخصیت خودشون شخصیتی نیست که با این مسائل مستقیم در بیفته. شما این مثلا ایشون تو زندگیش هست که تو اون مسجدی که محله شاهاباد قدیم، مسجدی مثلا داشتن به نام شاهابادی به این در معرف شد. خب ایشون که مثلا در 1251 شمسی متولد شده بودن، بالاخره یک کسوتی داشتن وقتی که آمدن تهران، یعنی واقعا هر کسی بود در اون زمان میگفت بابا چه مثلا دایی دارن که ایشون مثلا مراکز علمی اون زمان رها کنن بیان تهران. ببین تهران میاد ایشون، جالب اینه که در اون مردم گرایی یه روزی گفته بود که این خاطره خیلی جالب بود، دکتر ادبی گفته بود که به اینایی که بهشون اختصام کردن نماد گفته بود بالاخره میخواهید آدم بشید یا نمیخواهید آدم بشید. بعد چند نفر اینا بعد نماز اومده بودن گفته بودن که آقا ما میخوایم آدم بشیم چیکار کنیم، گفته بود این دستور الامر رو مراعات کنید، یک دروغ نگید، دو خمستون سر موقع بدید. چند تا چیز گفت. یکی از این افراد که اینا موثقه میگه من بعد از مدتی در اثر اون تمپیدایی که ایشون فرموده بودن دستور الامر چیزایی رو میبینم، یه مسائلی دارم میبینم، خیلی نمیخوام طولانی بشه. پس اون بی‌بدیل بودن وجه دومش اینه که در اوج عرفان ایشون تو مسائل کشوری و مسائل اجتماعی مستقیم با طاغوت زمان برخورد میکرد. میامدن مثلا مسجدشو ببندن، ایشون میگفت برید بگید اون بزرگترتون بیاد، رضا چاروادار بیاد، رضا خان پهلوی. آقا زمانی که تأمینات میگفتن اون زمان، مثلا پلیس امنیت اون زمان، بله. اصلا کسی چیز بود آمپول هوا میزدن تاموش میکردن، ایشون مستقیم برخورد میکرد. بنابراین اینو به جرأت میخوام عرض بکنم، ببین ما مثلا شرحال نویسان و علماء معاصر وقتی میایم مثلا بررسی کنیم، خدا رحمت رو مرحوم فلسفی فن خطابه استاد بنده بودن،
بله.
ایشون مرحوم پدرشون مرحوم میز محمد طاهر تونکابونی قصص العلماء نوشتن دیگه. ببین در شرحال علما وقتی ما وارد میشیم، این خصوص دو تا خصوصیتی که در مرحوم آیت الله عظمای شاهابادی هستش حقیقتا در دیگران نیست، یعنی جمع نشده در دیگران، و این به نظر بنده بی‌بدیل بودنش.
ممنونم آقای دکتر، ورود به بحث زندگی آیت الله شاهابادی از دو منظر، این که با مردمان در کوچه و بازار از عرفان و موازین عرفان سخن میگفتند، و از جهت دیگری هم عرفان ایشون عرفان فاعلانه و فعال و در حقیقت جهادی بود،
جهادی بود.
که در عرصه بیرونی جامعه هم
عرفان طاغوت ستیز،
طاغوت ستیز و عرفان جهادی،
عرفان طاغوت ستیز.
ممنونم آقای دکتر،
ببخشید من این تعبیری که آوردم عرفان طاغوت ستیز، به این میخوام اشاره کنم، ما ارسلنا من رسول در قرآن هست دیگه، الا اینکه به قومشون میگفت انا عبد الله واجتنبوا الطاغوت. شما الان نگاه کنید در قرآن چند تا سوره،
بله.
این دو تعبیر رو پشت سر هم آورده. ایشون طاغوت عرفانش عرفان طاغوت ستیزی بود، این خیلی مهمه.
ممنونم از توضیحات مطلوب جناب عالی آقای دکتر قهرمانی نژاد. از طریق خط تلفن خدمت استاد عزیز و گرامی آقای دکتر منصوری لاریجانی هستیم. عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر، و خوشحالم که باز هم دعوت من رو پذیرفتید و در برنامه دیگری از سلسله برنامه صوفیا خدمت جناب عالی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم خدمت شما و همه همکاران و عزیزان شنونده و مهمان محترم عرض سلام و ادب دارم.
آقای دکتر بحث رو با جناب عالی هم آغاز بکنم. فرمایشات آقای دکتر قهرمانی نژاد به اینجا رسید که در واقع ما عرفان آیت الله شاهابادی رو عرفان جهادی و عرفانی فعالانه میبینیم، عرفانی که در حقیقت رمز و سخن و دعوی او آن است که در فضای قرار بگیریم که بتوانیم این عرفان رو در زندگی اجرا بکنیم. آیا این منش و این روش به عنوان یک منش و روش در عرفان وحدت وجودی مطرح است، یا اینکه در حقیقت آیت الله شاهابادی این برداشت رو در رفتار خودشون به تحقق رساندند؟
بله، اتفاقا یه پرسشی که همیشه مطرح میشه و که کسانی که وادی عرفان و سیر و سلوک میرن باید تارک دنیا بشن، یعنی دنیا رو رها کنن، لذا عرفان چه مناسبتی با دنیا داره، مبارزه با قدرت‌های سیاسی و اجتماعی داره، در حالی که عرفان اسلامی کاملا رویکردی اجتماعی و سیاسی داره. به این تفکر خوب در قرآن کریم و سیره معصومی و حکمت علوی وجود داره و منبعث از عرفان اسلامی، منبعث از تعالیم قرآن با آموزه‌های اهل بیت علیهم السلام. اما به طور ممحض و مشخص در آثار حکیم مولا صدرا در سفر چهارم، یعنی در سفر چهارم باید سالک سیر الحق فلخلق بکنه.
بله دقیقاً،
خیلی مهمه. بنابراین در این وادی باید از همه آهاد مردم دستگیری کنه، هم خدا را به مردم نشون بده، مزه توحید، مزه دیانت و حقیقت وجود به مردم بچشاند، سرتاپا خدا نما باشد و عالم ربانی باشد، یعنی جلوه های ربوبی رو مردم در رفتار و حرکات و قدم و قلم و همه سکنات اون طرف ببینن و از او تبعیت کنن و خود سالک هم موظف در خدمت مردم باشه. این خیلی نکته مهمه. این در حکومت اسلامی حضرت امام خیلی برجسته شد، اتفاقا از تعالیم استاد خود شاهوادی، مرحوم شاهوادی هم اونجا یاد میکنه.
بله زیاد.
اتفاقا علاوه بر این که حکومت اسلامی دارای مبانی فقهی هست که بسیار هم درسته، فقهای ما بحث میکنن، اتفاقا یه مبانی عرفانی هم داره و اون سفر چهارمه. یعنی ما کسی که رفت حقیقت عبودیت را چشی میداند که مردم دارن بیراه میرن، باید اونا را هدایت کنه. لعلک باخون لنفسک، تو از این آیه هم استفاده،
لعلک باخون نفسک الله یکونون مومنین،
حدیث که اصفا حتی خداوند اونقدر پیامبر را حدیث به تربیت و هدایت مردم میبینه، میگه تو رو خود حلاق میکنی از این که مردم به قرآن ایمان نمیاره. یعنی خود خدا هم داره انتقاد میکنه به نوعی پیامبرش که تا این اندازه عاشق هدایت مردم میشه. این خیلی مهمه. اصلا ما در حکومت دینی اینو نداریم که بر گرده مردم سوار بشیم، از قدرت سوء استفاده کنیم. قدرت سیاسی وسیله ای برای خدمت به مردمه. اتفاقا امام هم در کتاب 40 حدیث در حکومت اسلامی خودشون هر دو جا اینا رو بیان میکنن و احادیث و روایت تو این زمینه میارن، اما مهمترین چیز رو همین میدونن. بنابراین عرفان اسلامی فلشش به طرف اجتماعست، عرفان انزوا نیست، عرفان خلوت و عزلت نیست. بله خلوت و عزلت برای ساختن خودت هست. وقتی که ساخته شدی در سفر چهارم قرار گرفتی، این سفرها رو میدونن مخاطبین شما. من
بله بله اسفار اربعین مقصد. بله
اینجا باید موظف هست، یعنی تکلیف سیاسی اجتماعی پیدا که از خلق دستگیری پیدا بکنه.
خب آقای دکتر
محکمی،
دقیقا بحث بین دقیقت دو نوع نگاه،
یعنی همون نکته شما فرمودی آیا منبعش از توکل وحدت وجودی، همینه در واقع. یعنی وقتی آدم عارف به جای میشه، آقا هر کجا بجز خدا بیراه هست، متوجهی؟
بله
هر کاری جز خدا انسان انجام بده بیراه هست. بله. و دیگران هم دعوت بکنه، ای دهنده عقل ها
فریاد رست،
فریاد رست تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس، هم بگو تو هم تو بشنو هم تو باش، ما همه لاشیم با چندین تراش، ما عدم های ما هستی های ما تو وجود مطلقی فانی نمایی شران زیاد میخونه جناب مولوی، ما که باشیم ای تو ما رو جان جان تا که ما باشیم با تو در میان. وقتی همه چی اوست، خب چرا انسان دیگران رو دعوت به سوی خدا نکنه؟ که مولم در نهج البلاغه میفرماید اونایی که داعی هدایت مردم را دارن باید خودشون را به رنگ بیندازن، نفس و منه فی عنائن و ناس و منهو فی راحته، تا مردم را در آسایش و آرامش قرار بدهند.
از ممنونم آقای دکتر.
خوشی هم نقل میکنه که دلا مانند مردان وفاکیش، جهان را نوش باش و خیش را
میش
میش. آره این صفت عرفای اسلامی است، فقط گلیم خودشون را از آب در نمیارن.
خب نکته اصلی هم همینجاست آقای دکتر. بحث ما در حقیقت در دو نوع نگاه به عرفانه. عرفان آیت الله شاهابادی در حقیقت
عرفان مال شاهابادی نیست، از زمان ملا صدرا، تمام شاگردان مکتب ملا صدرا این چنین بودن.
خب در برابر آیا شما به عرفان در حقیقت به روش عرفانی اسد علی آقای قاضی اگر بپردازید، اون روش عرفانی رو هم شما روش عرفانی جهادی میدانید یا روش عرفانی که